نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. ثانیه های آغازین روز جمعه 29 آذر ماه سال 1392، 19 ماه دسامبر سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران با 6 قدرت جهانی درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بدیعی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه است. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات هفته گذشته در وین کارهای زیادی انجام شده و بنابراین میتوان به سرعت پیش رفت. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از احتمال ادامه مذاکرات تا اوایل هفته آینده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نسبت به دستیابی به توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز تردید کرد. او پنجشنبه در گفتگو با نشریه والستریت جورنال گفت نگرانی اصلی این است که مشخص نیست ایران تمام ظرفیت‌های خود برای دستیابی به سلاح اتمی را تعلیق خواهد کرد یا تنها وقفه‌ای در برنامه هسته‌ای خود ایجاد می‌کند. همزمان با این اظهارات، دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران با 6 قدرت جهانی در ژنو از عصر پنجشنبه آغاز شده است. روزنامه تودیز زمان چاپ ترکیه در شماره روز پنجشنبه خود ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه، را به دریافت رشوه از یک تاجر ایرانی متهم کرده است. بر اساس این گزارش، آقای چاغلایان بیش از 50 میلیون دلار از رضا زراب، تاجر ایرانی، رشوه دریافت کرده تا در پولشویی و قاچاق طلا به او کمک کند. خبرگزاری های بین المللی نیز روز پنجشنبه از بازداشت بیش از 50 تن از بازرگانان و مقام های دولتی ترکیه، از جمله رئیس پلیس استانبول و فرزندان 3 تن از وزیران دولت ترکیه به اتهام فساد مالی خبر دادند. رضا زراب، بازرگان ایرانی دارای تابعیت ترکیه، نیز در میان بازداشت شدگان است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید هدف از این بازداشت ها لطمه زدن به حیثیت دولت او است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه با ابراز خرسندی از روند تحولات ایران گفت آمریکا وعده داده است که تحریم های جدید را جبران کند. مقام های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. آقای هاشمی به اقدام هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا درباره افزودن نامه 14 شرکت و 4 فرد به فهرست تحریم‌های ایران اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی درباره روابط ایران با آمریکا گفته است اگر روابط در فضای گفتگو شکل بگیرد، می‌تواند به نتیجه برد برد برسد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت جمهوری اسلامی قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل را در مورد ایران قویاً رد می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه شب با صدور قطعنامه از ادامه نقض جدی حقوق بشر، از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران، ابراز نگرانی کرد. حالا
سپاسگزارم. رضا جمالی بود. تازه ترین خبرها رو میشنیدید. به خبرهای رضا یک خبر دیگر رو هم اضافه میکنیم و اینکه در واکنش به خبر تلاش چند سناتور آمریکایی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده اگر کنگره تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما آنها را وتو خواهد کرد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از تازه ترین اظهار نظرها در ایران درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهیم گفت. کاهش حجم محرک‌های اقتصادی در آمریکا و پس از اینکه به چشم خورده نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در این باره نیز خواهید شنید. به پاکستان خواهیم رفت و از نشست گروه D8 هم گفتگوی خواهید شنید. در این مجله نیمه شب دو گزارش هم پیرامون موضوع حقوق بشر خواهید شنید. قطعنامه سازمان ملل از یک سو و نامه چند زندانی بهایی به حسن روحانی از سوی دیگر. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که در این مجله نیمه شب تا 45 دقیقه بامداد جمعه همراه ما همراه رادیو فردا باشید. در بخش دوم هم شنونده برنامه .com خواهید بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 28 آذر ماه گفت که ایران به خاطر فشارهای غرب در مذاکرات هسته‌ای ساخت و توسعه نیروگاه هسته‌ای آب سنگین عراق را متوقف نخواهد کرد. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم در روز پنجشنبه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 28 آذر تأکید کرد که ایران دست از ساخت و توسعه راکتور آب سنگین عراق نخواهد کشید. علی اکبر صالحی که به قم سفر کرده است، این مطلب را در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بیان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی با اشاره به فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای افسود که ایران قصد انحراف از برنامه هسته‌ایش به سوی فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین عصر پنجشنبه به دیدار آیت الله مکارم شیرازی یکی دیگر از مراجع تقلید قم رفت و در آنجا از ساخت 4 راکتور اتمی جدید طی 12 سال آینده خبر داد و اضافه کرد که به زودی کلنگ ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری در بوشهر به زمین زده خواهد شد. آقای صالحی در حالی از ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران خبر داده که نیروگاه هسته‌ای بوشهر پس از 19 سال از امضای ساخت آن با روسیه اوایل پاییز امسال به طور موقت از سوی پیمانکار روسی تحویل ایران شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به قرارداد اخیر ایران با گروه 5+1 در ژنو گفت تعهدات ایران در این قرارداد ایدئال و آرمانی است و افزود طبق این قرارداد ایران در این 6 ماه باید 3 چیز مهم انجام دهد. با این حال او به این موارد مهمی که ایران باید انجام دهد اشاره‌ای نکرد. همزمان روز پنجشنبه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسبت به امکان توافق با ایران ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای فابیوس که با نشریه وال استریت جورنال گفتگو می‌کرد در این زمینه گفت که مطمئن نیست ایران تأسیسات هسته‌ای خود را به حالتی درآورد که دیگر امکان ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشد. وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت که نگرانی اصلیش از مراحل بعدی توافق هسته‌ای با ایران است. این نگرانی‌ها در حالی بیان می‌شود که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 که هفته گذشته پس از 4 روز متوقف شده بود، روز پنجشنبه 28 آذر در ژنو از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از عباس عراقچی، عضو ارشد گروه مذاکره کننده ایران، این مذاکرات در صورت نیاز تا 4 روز ادامه خواهد داشت. هفته گذشته و پس از آنکه وزارت خزانه داری آمریکا نام 18 شرکت و فرد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام مذاکرات کارشناسی با گروه 5+1 در ژنو را به حال تعلیق درآورد. اما پس از گفتگوهای دو جانبه میان وزارت خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا، دو طرف توافق کردند گفتگوهای کارشناسی ادامه پیدا کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. اما بر اساس یک نظرسنجی تازه که شبکه آمریکایی فاکس نیوز انجام داده، اکثریت بزرگی از رای دهندگان آمریکایی بر این عقیدند که در مسئله تسلیحات اتمی نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که بیش از 2/3 مردم آمریکا عقیده دارند باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به این نظرسنجی فاکس نیوز.
به گزارش شبکه خبری فاکس، 84% از رای دهندگان آمریکایی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگویند در مسئله تسلیحات اتمی که سالها محل مناقشه بوده نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی تازه تنها 1 روز پیش از آن منتشر شده که مذاکرات کارشناسان میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5+1 بر سر اجرای توافقنامه ژنو از سر گرفته شد. بر اساس توافقنامه ژنو که پس از ساعت‌ها گفتگو و چانه‌زنی میان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از یک سو و مذاکره کنندگان قدرت‌های غربی از سوی دیگر در هفته اول ماه جاری منعقد شد، ایران موافقت کرد که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای 6 ماه به حال تعلیق درآورد. قدرت‌های جهانی و در رأس آنها آمریکا در مقابل تعهد کردند که بخشی از تحریم‌های ایران را ملغا کرده و در این مهلت 6 ماه از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کنند. با این حال بر اساس نتایج نظرسنجی فاکس نیوز، 68% از مردم آمریکا عقیده دارند که باراک اوباما به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. در برابر تنها 5% از مردم آمریکا معتقدند آقای اوباما زیاد از حد ایران را تحت فشار گذاشته است. همچنین 30% از رای دهندگان آمریکایی توافقنامه‌ای را که در ژنو بین طرفین مذاکره اتمی به سرانجام رسید تایید نمی‌کنند. در مقابل تنها 16% از آمریکایی‌ها با این توافقنامه مشکلی ندارند. این جمع 30%ی که بیشتر از جمهوری خواهان تشکیل شده است را میتوان هم نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دانست که از همان ابتدا با توافقنامه ژنو مخالفت کرده و آن را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید هم بشنوید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به اعلام کاخ سفید مبنی بر اینکه اگر کنگره تحریم تازه علیه ایران وضع کند، باراک اوباما را وتو خواهد کرد. جزئیات این خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. 12 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه به خاطر آشکار شدن نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور، حجم محرک‌های اقتصادی را کاهش داد. این تصمیم گمانه‌ها درباره خروج اقتصاد آمریکا از دوران رکود را تقویت کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه شب در تصمیم به نسبت غیر منتظره‌ای 10 میلیارد دلار از میزان محرک‌های مالیش به اقتصاد این کشور را کاست. این بانک در بیانیه‌ای دلیل این تصمیم را بهبود شاخص‌های اقتصادی ماه‌های اخیر در آمریکا به ویژه کاهش میزان بیکاری در این کشور اعلام کرد. بانک مرکزی آمریکا از زمان شروع دوره بحران اقتصادی در این کشور از 5 سال پیش برنامه‌هایی در قالب محرک‌های اقتصادی به اجرا گذاشته که در آخرین آنها هر ماه به میزان 85 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می‌کند. هدف این برنامه‌ها که در حکم تزریق پول به بازار محسوب می‌شود، ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار است. با تصمیم تازه حالا 10 میلیارد دلار از این برنامه کاسته می شود و بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا خبر داده که این نهاد آماده است در ماه‌های آینده نیز با تداوم بهبود آمارهای اقتصادی به میزان بیشتری از این برنامه محرک اقتصادی بکاهد. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا با این تصمیم می توان این گونه ارزیابی کرد که آمریکا در حال خارج شدن از بحران اقتصادی است، میگوید
سیاستی که تا حالا داشتن یک سیاست انبساطی بود، یعنی نه تنها بهره را تقریبا به صفر رسانده بودن، بلکه هر ماه مقدار زیادی بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو اسناد بهادار می‌خرید که به این صورت پول در گردش رو زیاد بکنه، حجم پول رو زیاد بکنه که مردم جاه پیدا بکنن به سرمایه گذاری. الان بعد از 4 سال که این سیاست رو ادامه دادن، این را یک دفعه قطع نکردن. کاری که کردن گفتن که هر ماه 10 میلیارد دلار کم می‌کنن از این مقداری که می‌خرن و نت اکسلمنش هم بسیار مثبت بود. همه انتظار داشتن به طور ناگهانی یا به طور خیلی سریع‌تر این سیاست انبساطی تعطیل بشه، ولی معلومه که اینها هنوز خیلی مطمئن نیستن. با وجود که رشد اقتصادی امریکا بین 2.5 تا 3 پیش بینی شده برای 3 ماهه که درش هستیم، با وجود این جانب احتیاط رو رها نکردن. ولی روی هم رفته اقتصادی امریکا سالمه و در حال بازگشته. البته این بار خیلی کنتر از دفعات پیش.
همزمان با تصمیم بانک مرکزی آمریکا در کاهش برنامه‌های محرک اقتصادیش در اروپا نیز وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا نسبت به تشکیل یک اتحادیه بانکی برای اعمال نظارت واحد بیشتر بر بانک‌های این اتحادیه به توافق رسیدند. این توافق که قرار است در نشست دو روزه رهبران این اتحادیه در روزهای پنجشنبه و جمعه به شکل نهایی به تصویب برسد، اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار و حمایت از مشتریان می‌دهد. با دستیابی به این توافق انتظار می‌رود روند بهبود اقتصادی در منطقه مالی یورو نیز سرعت بگیرد. شاهین فاطمی درباره تأثیر این تصمیم و احتمال خروج اروپا از بحران اعتقاد دارد.
اروپا خیلی وضعش با امریکا فرق میکند. در امریکا بانک مرکزی فدرال رزرو نه تنها مسئول سیاست پولی امریکا، نرخ بهره و غیره، در این حال نظارت کامل داره روی تمام 3000 بانک تجاری امریکا. در اروپا چنین وضعی وجود نداره. متاسفانه در اروپا هر بانکی برای خودشه، حتی در کشورها این سرپرستی به اون صورتی که لازمه وجود نداره. امید اینها اینه که بتونن به تدریج یک چنین نظارت اروپایی روی بانک‌ها بذارن. اون کاری که بانک اروپا میخواد بکنه، اونها هنوز همون سیاست انبساطی رو که از امریکا پیروی کردن ادامه میدن. اونها اون رو کم نکردن. این کاری که اخیراً کردن، این بیشتر برای بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی اروپاست. بنابراین این بار دارن قدم به قدم میرن به طرف یک نوع اجماع روی سیستم نظارت بر بانک ها، تا اینکه سرانجام بانک مرکزی اروپا هم یک روزی بکنه مثل بانک مرکزی امریکا، مستقیماً صرف نظر از اینکه این بانک ها در چه کشور اروپایی هستن، بتونه نظارت بکنه و اونها رو مقید بکنه که اصول راجب سرمایه بانک و نحوه اداره بانک و غیر ضرر را اجرا بکنن. ولی هنوز که اونجا خیلی راه مونده.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی آمریکا، شاخص سهام در نقاط مختلف دنیا با افزایش قابل توجهی روبرو شد. از جمله شاخص سهام استاندارد اند پور نزدیک به 2% جهش کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما 8 کشور عضو گروه D8 در اسلام آباد در پاکستان گرد هم آمدند تا 16 اجلاس خود را برگزار کنند. محمد جواد ظریف نیز از سوی ایران در این اجلاس که ریاست دوره‌ای آن بر عهده پاکستان شرکت کرد. در همین باره همکارم مرتضی قاسمفر از احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم، ابتدا درباره پیشینه و اهداف گروه D8 پرسیده است. احمد علوی:
گروه D8 متشکل از 8 کشور مسلمان: ترکیه، مالزی، اندونزی، پاکستان، نیجریه و مصر و بنگلادش و بالاخره ایران هست که دارای جغرافیای طبیعی، انسانی و سیاسی البته متفاوتی هستند. هرچند ظرفیت‌های اقتصادی بالایی در مجموع دارند، ولی از اون جهت که به هر حال این کشورها بخش عمده‌شون کشورهای توسعه نیافته است، به نظر میاد که همکاری اونها با هم دیگه دچار موانع زیادی باشه. مهمترین اهداف این گروه در ابتدا در واقع تقویت و ارتقای جایگاه تجاری کشورها در میان کشورهای در حال توسعه بوده، متنوع ساختن و ایجاد فرصت‌های تجاری بوده، مشارکت بین‌المللی بوده و افزایش اون و بالاخره بالا بردن استانداردهای زندگی برای کشورهای عضو. ولی این اهداف به طور کلی میشه گفت خیلی مبهم هستند. بیشتر میشه این رو یک کلوب یا یک باشگاهی دانست و مبتکر این ایده هم در واقع آقای اربکان بود.
الان حدود 16 سال میگذره از تشکیل گروه D8. آیا در این مدت این کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی که داشتن یا نوع ارتباطی که با هم دیگه داشتن اصلا تونستن کمکی به هم دیگه بکنن و از طرفی حضور کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه و ایران که اهداف اقتصادی متفاوتی رو دارن و بنیانهای اقتصادی متفاوت، چقدر میتونه اینها رو در گروه D8 به هدفی برسونه؟
خب ایده اساسی که به وسیله آقای اربکان معرفی شد این بود که کشورهای اسلامی جمع بشن در یک باشگاهی، ولی ما می‌دونیم که این کشورهایی که الان 8 کشور مجموعه کشورهای اسلامی نیستن و از قضا ثروتمندترین اونها هم نیستن. بعد به طور کلی میشه گفت که یک باشگاه به این شکل موقعی میتونه موفق باشه که مزیت جغرافی داشته باشه یا مزیت صنعتی یا مزیت اقتصادی یا تجاری یا سیاسی. از این مزیت ها به ندرت میشه در میان این کشورهایی که عضو هستن در واقع اثری جز خاطر اینکه این کشورها هر کدومشون به لحاظ سیاسی در واقع ساز خودشونو میزنن، به لحاظ اقتصادی دارای توازن نیستن، نمیتونن به مبادله فعال با هم دیگه قرار بگیرن.
آقای جواد ظریف در نشست D8 که روز پنجشنبه برگزار شده در پاکستان از منافع بسیاری که این گروه D8 میتونه برای اعضا داشته باشه صحبت کرده، اما دست کم دو کشور از این بین ایران و پاکستان مدت هاست که بر سر حتی یک خط لوله گاز نتونستن به تفاهم مشخصی برسن. مشکلات تجاری هم که ایران با ترکیه داره باز به جای خود.
هر نوع همکاری در چارچوب گروه بندی های مانند D8 یا امثال هم اگر قرار باشه به عملیات و اجرا برسه میباید زمینه واقعی برای اون وجود داشته باشه. در چارچوب همکاری ایران و پاکستان و همچنین ترکیه ما با یک موانع واقعی روبرو هستیم. از جمله این موانع یکی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران و همچنین کشور پاکستان بوده که باعث شده که نگذاشته که این مسئله خط لوله گاز کشیده بشه. در مورد ترکیه هم ما عوامل مزاحم و مانع بسیار داریم. به همین دلیل هم که اون ظرفیتی که وجود داره برای همکاری به ترکیه همش محقق نشده، بلکه همکاری در یک سطح نازلی باقی مونده.
احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. و اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، اما در این حال از قول‌هایی که رئیس جمهوری ایران در خصوص بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده است استقبال کرده است. در همین باره روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران این قطعنامه را سیاه نمایی خواند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند ابراز تأسف کرده و مفاد قطعنامه را دور از واقعیت دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در انتقاد از قطعنامه حقوق بشری علیه تهران گفت این قطعنامه مملو از موارد خلاف واقعیت است که هیچ منبعی نیز به جز سایت‌ها و رسانه‌های مرتبط با بانیان غربی آن و به تعبیر او گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با 86 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه نسبت به گسترش روند اعدام در کشور، شکنجه زندانیان و ایجاد محدودیت‌های حکومتی برای آزادی بیان و اندیشه ابراز نگرانی می‌کند و همینطور از تبعیض علیه زنان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن می‌گوید. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که این قطعنامه به دور از واقعیت است و با اهداف سیاسی نوشته شده است. آخرین قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران نگاهی نیز به وضعیت کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دارد و از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور و حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی استقبال می‌کند، اما در عین حال از دولت آقای روحانی می‌خواهد که گام‌های ملموسی در جهت اجرای این تعهدات بردارد. هرچند که مرضی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آنچه در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفته می شود اغراق و سیاه نمایی است. در سالهای اخیر عده بسیار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران محسوب می شود.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید. اما هفتن از مدیران زندانی جامعه بهایی که نزدیک به 6 سال است در زندان اوین به سر میبرند، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره منشور حقوق شهروندی پیشنهادهایی دادند. آنها تاکید کردند که اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود، میتواند به وسیله‌ای برای تبعیض و به گفته آنها تداوم سرکوب تبدیل شود. امضا کنندگان افزودند آنچه اهمیت اساسی دارد بازبینی در برنامه‌های آموزش و پرورش برای ایجاد فرهنگی پیشرو بر اساس اصولی بنیادین مانند کرامت انسانی و تساوی شهروندان در برابر قانون است. بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی امضا کنندگان این نامه در حدود 6 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 20 سال زندان محکوم شدند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، ابتدا درباره نکات اصلی نامه آنها به حسن روحانی پرسیده است. سیمین فهندش:
هفت مدیران سابق جامعه بهایی ایران که الان ششمین سال زندان خودشون رو می‌گذرونن، وظیفه خودشون دونستن که به دعوت آقای روحانی برای نظر دادن در مورد منشور حقوق شهروندی پاسخ دادن و با نوشتن این نامه نشون دادن که در حقیقت با تمام بی‌عدالتی که بهشون در چند سال گذشته شده، کمک به بهبودی جامعه ایران آرزوی قلبیشون هست و دوست دارن که بر ساختن ایرانی بهتر برای همه ایرانیان شریک باشن. در این نامه اظهار کردن که تنها وقتی که همه ایرانی از حقوق بنیادین خودشون صرف نظر از قومیت، جنسیت و عقاید دینی و دلایل دیگر برخوردار باشن، ایران میتونه به اون صلح و آرامش واقعی برسه. همینطور در این نامه اظهار کردن که نوشتن این منشور فرصت خوبی رو فراهم کرده تا وضعیت ایران مورد بررسی و بازنگری قرار بگیره و مردم ایران در حقیقت از خودشون بپرسن که مایلن در چگونه جامعه زندگی کنن و در چه محیطی نسل آینده در اون دقیقت بزرگ بشن و یا اینکه برای اینکه زنان در ایران بتونن از سهم مساوی و کامل برای پیشرفت اجتماعی برخوردار باشن چه شرایط و امکاناتی باید ایجاد بشه و یا اینکه چطور میخوایم احترام شرافت ذاتی هر فردی رو حفظ کنیم و یا حق آموزش رو برای همه تضمین کنیم.
خانم فهندش، در بخشی از این نامه آمده که تهیه و تدوین سندی برای تعیین حقوق شهروندی مردم میتواند قدمی مهم در راه پیشرفت کشور باشد، اما اگر این منشور به دقت تدوین نشود و یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود، میتواند به وسیله‌ای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل گردد. به نظر شما آیا این دقت‌ها در منشور پیشنهادی آقای روحانی منظور شده اصولاً؟
در حال حاضر در منشور ما حقوقی برای اقلیت مذهبی و یا بهائیان نمی‌بینیم و حتی در جاهایی هم که به اقلیت مذهبی اشاره شده گفته شده که این حقوق برای مذهبی هستند که در قانون اساسی به اونها اشاره شده و دیانت بهائی جزء اقلیت مذهبی هست که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل هم با این منشور هم از اون حقوقی که باید برخوردار نخواهند بود بهائیان.
در نامه این هفت نفر با اشاره به محکومیت 20 ساله خودشون که اون رو نتیجه کج‌اندیشی و اعمال سلیقه‌های فردی دونستن هشدار داده شده. بقید شما تا چه اندازه برداشت‌ها و سلیقه‌های فردی در مورد بهائیان طی این سال‌ها اعمال شده؟
همونطور که می‌دونیم بهائیان در ایران بدون دلیل مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرن و تنها دلیل سرکوب اونها عقایدشون هست و در حقیقت به خاطر بهائی بودن هست که مورد آزار قرار می‌گیرن و هیچ جرمی مرتکب نشدن و به همین دلیل هم هست که الان در حقیقت ما حدود 15 بهائی در زندان داریم که همه بدون هیچ کار بدی که در جامعه مرتکب نشدن، بلکه سعی کردن که جامعهشون رو بهتر بکنن با فعالیت های خودشون، ولی مسئولین حکومت همچنین آنها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. سعی میکنن اونقدر این فشارها رو زیاد بکنن که یا از دینشون دست بردارن و یا از کشور خارج بشن.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، به پرسش‌های همکارم حسین قوی پاسخ می‌داد. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه بامداد جمعه 29 آذر ماه سال 1392، 20 دسامبر سال 2013 میلادی. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. در ادامه این مجله که 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت، شنوندگی برنامه هفتگی .com خواهید بود. اما پیش از اون و پیش از هر چیز، بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم هانا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که کنگره آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی افزود دولت اوباما معتقد است که اکنون زمان مناسبی برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که 26 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. این طرح که توسط سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری خواه مارک کرک تهیه شده است، تحریم صادرات نفت، صنایع معدنی و صنایع مهندسی و ساخت و ساز ایران را در بر می‌گیرد. دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران با 6 قدرت جهانی درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. خبرگزاری فارس ساعتی پیش از پایان جلسه روز پنجشنبه خبر داد. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه است. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، به خبر گزاری رویترز گفت در مذاکرات هفته گذشته در وین کارهای زیادی انجام شده است، بنابراین ما می توانیم به سرعت پیش برویم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسبت به دستیابی به توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 ابراز تردید کرد. او روز پنجشنبه در گفتگو با نشریه وال استریت جورنال گفته است نگرانی اصلی این است که مشخص نیست ایران تمام ظرفیت‌های خود برای دستیابی به سلاح اتمی را تعلیق خواهد کرد یا تنها وقفه‌ای در برنامه هسته‌ای خود ایجاد می‌کند. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه در شماره روز پنجشنبه خود ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه را به دریافت رشوه از یک تاجر ایرانی متهم کرده است. بر اساس این گزارش آقای چاغلایان بیش از 50 میلیون دلار از رضا زراب تاجر ایرانی رشوه دریافت کرده تا در پولشویی و قاچاق طلا به او کمک کند. خبرگزاری های بین المللی نیز روز پنجشنبه از بازداشت از 50 تن از بازرگانان و مقام‌های دولتی ترکیه از جمله رئیس پلیس استانبول و فرزندان 3 تن از وزیران دولت این کشور به اتهام فساد مالی خبر دادند. رضا زراب، بازرگان ایرانی دارای تابعیت ترکیه، نیز در میان بازداشت شدگان این پرونده است. انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه در عراق دست کم 36 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یکی از این انفجارها در میان زائران شیعه رهسپار کربلا و 2 انفجار دیگر در منطقه یوسفیه و لطیفیه در جنوب بغداد رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. در اینجا کم کم نوبت میرسه به برنامه دات کام، برنامه هفتگی دات کام که هر هفته جمعه در این ساعت میتونید اون رو بشنوید. اما یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو، گزارش های رادیویی و همچنین گزارش های وبسایت ما رو از وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید. برنامه‌ای که به مرور رادیویی تازه‌های دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید می‌پردازه.
یک حال خبر.
آماری که به تازگی از میزان مشارکت کاربران در فیسبوک منتشر شده نشون میده که ایرانی‌ها اونقدر هم نسبت به کاربران دیگه این شبکه عظیم اجتماعی فعال نیستن. این آمار البته اشاره مستقیمی به کاربری فیسبوک در ایران نداره، اما نشونگر اونه که منطقه خاورمیانه که ایران در اون واقع شده کمترین میزان مشارکت رو در میان مناطق مختلف جهان داره و تنها 2% از میزان لایک ها یا به اشتراک گذاری های فیسبوکی از کاربران این منطقه از جهان میاد.
بر اساس گزارشی که سایت مشبل به نقل سخنگوی فیسبوک منتشر کرده، کلید لایک که حالا به نمادی برای فیسبوک تبدیل شده بیش از 22 میلیارد بار در روز توسط کاربران دیده می شود. کاربرانی که ممکن است مستقیماً در فیسبوک یا در بیش از 7.5 میلیون سایتی که از ابزارهای اشتراک گذاری فیسبوک استفاده می کنند با این کلید روبرو شوند. این گزارش همچنین میگوید که میزان دیده شدن این دکمه در یک سال گذشته 5% افزایش داشته است. فیسبوک همکنون نزدیک به 1.2 میلیارد کاربر ماهانه فعال دارد و 83% از این میزان در خارج از خاک آمریکا زندگی می کنند و از این لحاظ میزان استفاده از کلید لایک با پراکندگی جغرافیایی کاربران فیسبوک متناسب است. اگر از آمریکا با میزان 20% استفاده از دکمه‌های لایک و اشتراک گذاری بگذاریم، کاربران منطقه آسیا اقیانوسیه بیشترین استفاده را از این کلیدها دارند و کاربران اروپایی با اندکی فاصله پشت سر آنها هستند. در آمار فیسبوک میزان مشارکت کاربران کانادایی هم به صورت جداگانه محاسبه شده و آمار منتشر شده نشان می‌دهد که کاربران کانادایی بیش از مجموع کاربرانی که در منطقه خاورمیانه زندگی می‌کنند در اشتراک گذاری و لایک مطالب فیسبوکی مشارکت دارند. کشورهایی که در منطقه خاورمیانه زندگی می‌کنند در مجموع نزدیک به 400 میلیون جمعیت دارند، ولی جمعیت کانادا بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال 2012 تنها 35 میلیون نفر است.
شبکه‌های اجتماعی.
خب در روزهای پایانی سال 2013 میلادی هستیم. فیسبوک امسال هم در هفته‌های پایانی سال این امکان رو به کاربرانش داده که بتونن مروری داشته باشن بر مهمترین اتفاقهای فیسبوکی که پیرامون اونها شکل گرفته یا مهمترین موضوعاتی که کاربران در سال 2013 میلادی به اون پرداختن. اگه خاطرتون باشه سال گذشته در برنامه دات کام با مانیا منصور به این پرداختیم که مهمترین اتفاقات فیسبوکی چه بودن. امسال هم در این برنامه مانیا در کنار ماست و می‌خوایم گزارش فیسبوک از این اتفاقات رو با هم مرور کنیم. سلام مانی.
سلام حامد به تو و به شنوندگان برنامه دات کام. درسته همطور که گفتی امسال هم فیسبوک مروری داشته بر بیشترین اتفاقات و بیشترین کسانی که در موردشون صحبت شده. پارسال هم اینطوری بود، اما یه تفاوتی داره. در گزارش 2012 فیسبوک بیشتر به این پرداخته بود که مثلا چه فیلم‌هایی بیشتر دیده شده، چه کتاب‌هایی بیشتر خونده شده، چه موزیک‌هایی بیشتر شنیده شده، اما امسال بیشتر متمرکز هست اینکه مثلا چه کسانی بیشتر مورد توجه بودن یا چه اتفاقاتی بیشتر در مورد اونها در فیسبوک صحبت شده. مثلا در سال 2013 میلادی بیشترین موضوعی که کاربران فیسبوک در موردش صحبت کردن پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان بوده.
یعنی پاپ فرانسیس موضوعی بوده که در میان کاربران جهانی فیسبوک بیش از همه بهش توجه شده.
بله، در میان کاربران جهانی فیسبوک، ولی مثلا در کشورهای مختلف فرق میکنه اینکه چه موضوعی بیشتری موضوعی بوده که در موردش صحبت کردن. مثلا در آمریکا مسابقات سوپربال یا مسابقات فوتبال آمریکایی بیشتری موضوعی بوده که راجبش صحبت کردن. در استرالیا بیشتر موضوع انتخابات اون کشور بوده و موضوع دوم پرنسس کیت یا عروس خانواده سلطنتی بوده که راجبش صحبت کردن. در آلمان بحث داغ کار برای فیسبوک فوتبال بوده، اولین موضوع تیم بایر مونیخ بوده. در فرانسه هم همینطور بیشتر موضوعی که راجبش صحبت کردن تیم پاریس سن ژرمن بوده. در انگلستان البته یک تنیسور که تونست مدال طلای المپیک هم بگیره، اندی ماری، موضوعی بود که بیشترین صحبت رو کار برای فیسبوک در این کشور داشتند. و موضوع دوم در بریتانیا خانم مارگارت تاشر بود که در سال 2013 فوت کرد.
اما گزارش امسال فیسبوک از کاربری این شبکه عظیم اجتماعی یه ویژگی دیگه هم نسبت به گزارش پارسال داشت، بیشتر روی رویدادهای شخصی هم متمرکز شده بود.
درسته، در حقیقت در صفحه شخصی کاربرا بیشترین اتفاقی که توی زندگی آدم ها ثبت شده در فیسبوک رفتن توی رابطه، نامزد کردن و یا ازدواج کردن، دومین موضوع سفر کردن و سومین موضوع نقل مکان کردن و رفتن به کشور و زندگی کردن در یک کشور جدیده. اما چهارمین موضوع میزان طلاق و جداییه که کاربرا در حقیقت در صفحه فیسبوک خودشون رو ثبت کردن.
در مورد مکانهایی هم که بیشتر کاربران فیسبوک درش حضور داشتن، گزارش فیسبوک به چیزهایی اشاره میکنه.
بیشتر جایی که کاربران فیسبوک حضورشون رو در اونجا ثبت کردن، دیزنیلند در کالیفرنیا هست. اما جالبه که بدونیم جاهای دیگه هم که بیشترین حضور کاربران فیسبوکی رو داشته دیزنیلند بوده، اما در جاهای دیگه جهان مثلا مثل توکیو یا هنگ کنگ دیزنیلند بیشترین جایی بوده که کاربران فیسبوک رفتن.
خب فیسبوک گزارش مفصلی رو از مهمترین رویدادهایی که در سال 2013 کاربران فیسبوک رو به خودش مشغول کرده بود منتشر کرده که قابل دسترسی هست در این وبسایت برای کاربران مختلف. اما گزارشی هم CNN منتشر کرد در مورد مهمترین اتفاقاتی که در دنیای وب و شبکه‌های اجتماعی در یک سالی که گذشت افتاده. خب بخش فیسبوک این گزارش رو کمابیش میشه گفت که با هم مرور کردیم، ولی گزارش CNN اشاره‌ای هم به فعالیت کاربران توییتر، اینستاگرام و همینطور فعالیت کاربران موتورهای جستجوی اینترنتی داره. اگر بخوایم مرور کنیم بیشترین چیزی که کاربران توییتر در موردش حرف زدن چیا بوده؟
بیشترین هشتگی که در توییتر به کار رفته مربوط به موزیک هست و یکی دیگه از بیشترین هشتگ‌هایی که توی توییتر در سال 2013 استفاده شده ناپلینگ، یا در حقیقت این که مشغول چه بازی هستند یا چه موزیکی رو الان گوش میدن، این بیشترین هشتگی بوده که در توییتر مشاهده شده.
از توییتر بگذریم، در مورد اینستاگرام هم یک مرور کوتاهی داشته باشیم.
درسته، جالبه که بدونین عکسی که بیشترین لایک رو در اینستاگرام گرفته عکسی است از جاستین بیبر، خواننده کانادایی که همراه با ویل اسمیت، هنرمند معروف هالیوود، ایستادن و همدیگر بغل کردن و یه عکسی گذاشتن تو اینستاگرام. این عکس در حدود 1,500,000 لایک گرفته.
1,500,000 لایک در اینستاگرام برای یک عکس، خیلی قابل توجه. توی همین گزارش اشاره شده که بیشترین جایی که کاربر اینستاگرام عکسی رو در اون ثبت کردن کجاست؟
بله، یه مرکز خریدی هست در بانکوک به اسم سیام پاراگون که این مرکز خرید میشه که الان خیلی معروف شده در تمام دنیا و بیشترین عکسی که کاربر اینستاگرام ثبت کردن در این شبکه اجتماعی متعلق هست به این مرکز خرید.
خیلی شاید خلاصه در این بخش از برنامه به این بپردازیم که بیشتر کاربران موتورهای جستجوی اینترنتی دنبال چه چیزهایی بودن در سال 2013.
اگه بخوایم راجع به اشخاص معروف یا سلبریتی ها به قول معروف صحبت کنیم، الان بیشترین کسی که در یاهو جستجو شده خانم مایلی سایرس، خواننده جوان آمریکایی هست. همچنین در گوگل هم بیشترین جستجو متعلق به این خواننده هست. اما موضوعی که بیشترین جستجو رو داشته در گوگل در سال 2013 نلسون ماندلا هست، با این حال که در روزهای پایانی سال 2013 از دنیا رفت، ولی اخبار مربوط به اون مسئله مریضیش و اینکه همه جستجو میکردن و جویای احوال ایشون بودن، میسن که بالاترین رده رو به خودش اختصاص داده در گوگل. اما اگه بخوام خیلی کوتاه مرور بکنم، بیشترین گجتی که در اینترنت جستجو شده در سال 2013 13 آیفون 5S هست. بیشترین سریالی که جستجو کردن کار برای اینترنت سریال بریکینگ بد هست. بیشترین ورزشکاری که در حقیقت به اون رجوع شده اسکار پیستریوس هست، دونده‌ای که بدون پا در مسابقات شرکت کرد با پای مصنوعی و اون متهم کردن که دوست دخترش رو به قتل رسونده و به خاطر همین به دادگاه رفت.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی دات کام از رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز